الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا دمعات و برق نور القدم من نهر حمى الجود و حی الکرم من یخرجنا من ظلمات العدم او یعصمنا من حفوات القدم. خدایا شکر که پس از اتمام بحث و بررسی کتاب شریف اوصاف الاشراف خواجه طوسی توفیق بحث و مذاکره در کتاب شریف اشعه اللمعات دست داد که در خدمت شما عزیزان باری دیگر حضور پیدا کنیم و محفل انسی و مجلس قربی سامان پیدا کند. اشعه اللمعات شرح لمعات فخرالدین عراقی است. فخرالدین عراقی از شاگردان مبرز صدرالدین قونوی است و صدرالدین خلیفه شیخ اکبر محی الدین عربی و آنچه را که در عرفان نظری میراث محی الدین ابن عربی قلم داد میشه شرح و بیان و توضیح و تبیینش توسط صدرالدین قونوی رقم خورده که اگر صدرالدین نبود و تحقیقات و تألیفات متین و دقیق و حساب شده اون محقق نمی بود، چه بسا مطالب و معارف محی الدین در پرده ابهام باقی می ماند. و بر همین اساس است که اون بزرگوار در وصیت نامه‌ای که از ایشون به ما رسیده است می‌فرماید که بعد از من اسرار و فهم اسرار شیخ اکبر محی الدین ابن عربی درش بسته است، مگر برای اون کسی که به خدمت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد و از اون بزرگوار استضاعه کند و بهره بگیرد، که اگر کسی موفق شد به حضور اون بزرگوار تشرف حاصل کرد سلام من رو به اون برساند. فخرالدین عراقی که تخلص شعریش چون عراقی بود معروف شد به فخرالدین عراقی و الا ایشون از روستاهای اطراف همدان بود، در همدان استان همدان متولد شد، همدانی هست، اما خب چون در غزلها و ابیات و اشعارش تخلص میکرد به عراقی معروف شد به عراقی. فخرالدین عراقی از شاگردان جناب صدرالدین قونوی است. وقتی که به قونیه یا دیار دمشق رسید، از محضر درس فسوس ایشون بهره برد و استفاده ها کرد و بر اساس بهره ها و استفاده هایی که از درس جناب صدرالدین قونوی برد، لمعات رو در 28 لمعه سامان بخشید و عرضه داشت بر استاد و استاد خواند و تحسین کرد و از جناب فخرالدین این اثر بیادگار ماند. فخرالدین عجوبه بود در عشق، در مذهب و مسلک محبت و حب. در شرح حالی که از ایشون در مقدمه کتاب دیوان فخرالدین عراقی آمده، شرح حال ایشون خیلی عجیبه، ملفت نظره. از همون آغاز، از همون کودکی، اوضاع و احوال و رفتار ایشون ملفت نظر بوده است و من از محضر شریف شما اجازه میخواهم که مقداری از این نوشته رو که در شرح حال ایشون هست، به مقدار اینکه آشنا بشویم به مسلک ایشون و به مذاق ایشون و با روحیه های ایشون بخوانیم، تا اینکه انبسیدتن وارد این کتاب و شرحش که بعدا بر اساس تذکره شارح که جناب جامی هست اون رو هم معرفی خواهیم کرد انشاءالله. در این دیوان مقدمش که نوشته مقدمه جامع این دیوان، در صفحه 19 این مقدمه و کتاب اینطور آمده است: گویند که مولد آن سوخته جمال و آن تشنه وصال، آن یگانه با سلامت و آن نشانه تیر ملامت. این که میگوید سوخته جمال، تشنه وصال، یگانه با سلامت، اشاره به همین دلدادگی و عشق فوق العاده است که ایشون به حق و مظاهر حق داشت. خیلی جنون‌آمیز، خیلی فوق العاده و فوق تصور. لذا سوخته، تشنه، سوخته جمال، تشنه وصال. و بعد نشانه تیر ملامت، چون عاشق بود، چون دلباخته بود، چون سوخته بود و چون تشنه بود، از هیچ امری ابایی نداشت. به فکر نام و نشان بوده باشد و به فکر حفظ موقعیت و جایگاه و منصب و مقامات دنیوی بوده باشد ابدا. لذا میگویند ایشون جزء ملامتیه فهرست میشه در برخی از تراجم. هیچ حد و مرزی رو نمیشناخت و عجیب تا یک مظهری و یک منظری او رو شکار میکرد، از خود بی خود میشد و به فکر این که حفظ موقعیت کند و حفظ جایگاه داشته باشد و تقیه‌ای بکند و حفظ برخی از آداب و رسوم سوری و ظاهری رو بکند اصلا نبود و بر همین اساس در معرض تیر ملامت قرار میگرفت. لذا در اینجا آورده آن نشانه تیر ملامت از قریه حالا کمیجان کمجان، بابا به ضبطش نگاه کنید، کمجان کمیجان، اینجا یا نداره، طرف های همون همدان کمیجان، اینجا یا نداره، همون تو ذهن همین کمیجانه، بله اینجا یا نداره، کمیجان از نواحی شهر همدان بوده است و آبا و اجداد او جدن فوق جدن علما و افاضل بودند. بعد یک واقعی رو قبل از تولد در اینجا ذکر میکنه و در اون مدت که از کتم عدم به صحرای رحم مادر آمد قریب یک ماه پیشتر، یعنی قبل از تولد، پدرش در واقعی چنان دید که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با جمعی از ابرار در باغی مجتمع بودند و او آنجا ایستاده بود، یعنی پدرش، پدر فخرالدین آنجا ایستاده بود. شخصی بیامد و طفلی بیاورد و در نظر امیرالمؤمنین، یعنی در منظر ایشون، بر زمین نهاد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن طفل را برداشت و او را پیش خود خواند و در کنار او نهاد، یعنی در کنار پدر فخرالدین نهاد و فرمود بستان عراقی ما را، نیکو محافظت نمای که جهانگیر خواهد بودن. از خرمی که به وی رسید از خواب در آمد، گفت که چون عراقی در وجود آمد در چهره او نظر کردم، صورت همان طفل دیدم که امیرالمؤمنین به من داده بود. این واقعه واقعی است که خب اگر سند درستی داشته باشه و بتوانیم اثباتش بکنیم که واقعا تحقق پیدا کرده، این لهو شأن و من الشأن در فهم مقامات جناب فخرالدین عراقی. پس چون عراقی از تربیت دایه و زحمت گهواره فارغ شد و سن او به 5 سال رسید، او را در مکتب نشاندم. 5 سال وارد مکتب شده، مدت 9 ماه مجموع کلام الله را حفظ کرد. روز به مکتب بودی و شب که به خانه آمدی وظیفه روز را تکرار کردی و به آواز حزین خواندی و زمانی گریستی. در همون سن 5 سالگی وقتی که قرآن رو تکرار میکرده در شب، همراه با اشک و آه و ناله بوده و هر کس که نغمات صوت رو شنیدی بیتاقت شده و جمله همسایگان حیران او بودند و همه شب منتظر نشسته و در خواب بر خود بسته تا کی او قرآن آغاز کنه. گویند که جماعتی اطفال که با عراقی هم مکتب بودند بر او شیفته گشته بودند و او نیز چنان فریفته ایشان بود که یک نفس بی ایشان قرار نگرفتی و چون از قید معلم خلاص یافتندی به جمع در عقب عراقی روان شدندی و تا شب با او به سر بردندی و روز عطلتن من کل الوجوه توجه به طرف او کردندی. این رابطه عشق و عاشقی و محبت بین او و بین هم مکتبیان و هم درسیان. گویم که سن او چون به هشت رسید مشهور همدان شد. هر روز بعد از نماز عصر قرآن خواندی و خلایق بسیار جمع آمدندی و مستمع شدندی تا روزی به وظیفه مشغول بود و سوره طه میخواند و میگریست که جمعی از جهودان میگذشتند و او به این آیت رسید: و کذلک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات ربه و لعذاب الاخره اشد و ابقا. سه شخص از جهودان به ایستادند و مستمع شدند، در مسجد آمدند و در پای عراقی افتادند و به ارادت بر دست او مسلمان شدند. تمامت اهل شهر جمع آمدند و ایشان را به عظمت تمام در شهر بگردانیدند و مال بی حد به ایشان دادند. ایشان درهم قبول نکردند و چون به خانه رفتند اسلام بر اهل و عیال خود عرضه کردند و پنج تن از قرابات با ایشان موافقت کردند. اینم تأثیر نفسش که قرآن رو قرائت میکرد، میخوان با سوز و گداز و با لحن و صوتی بسیار نافذ که افراد متأثر میشدن و نمونش همین سه شخص یهودی که مسلمان شدند و پنج تن از قرابات با ایشان هم مسلمان شدند. گویند که چون سن او به 17 رسید از جمله علوم از معقول و منقول مطلع شده بود و مستفید گشته تا چنان شد که در شهر همدان در مدرسه شهرستان به افادت و دیگران در خدمتش به استفادت مشغول بودند. ناگاه دیگه اول جرقه قلندری در ایشون اینجا شروع شد. ناگاه جمعی قلندران های و هوی زنان از مجلس در رفتند و سماع آغاز کردن و این غزل به آواز خوش و به اصول هرچه تمام‌تر خواندند. ما رخت ز مسجد خرابات کشیدیم، خط بر ورق زهد و کرامات کشیدیم، در کوی مغان در صف عشاق نشستیم، جام از کف رندان خرابات کشیدیم. گر دل بزند کوس شرف شاید از این پس، چون رایت دولت به سماوات کشیدیم. از زهد و مقامات گذشتیم که بسیار، کأس تعب از زهد و مقامات کشیدیم. چون قلندران به آهنگ ایشان این غزل برگفتند، استرابی در درون شیخ مستولی داشت. نظر کرد در میان قلندران پسری دید که در حسن بی نظیر بود و در دل عاشقان دلپذیر. دیگه اینجا جای برای عشق مجازی، عشق به صور زیبا و مناظر زیبا و دلنشین در مسلک عشق جای باز می کند به عنوان اینکه الحمدلله. حمد، ستایش، زیبایی، هر چه هست در هر مظهری از مظاهر از آن خداست و کسی که عاشق خداست عاشق تمام عالم و تمام مظاهر، مخصوصا مظاهر دلربا و دلفریب هست. تنها چیزی که خط و مرز میگذارد شرع است، دین است، تقوا و دیانت هست که مرز رو مشخص میکنه. اگر این مد نظر بوده باشد تنها چیزی که مد نظر هست این و الا تمام مظاهر خلقیه برای او معشوق و محبوب و دلربا و دلنشین هست. خرم از آنم به جهان، خرم از آنم که جهان خرم از اوست. پسری دید که در حسن بی نظیر بود و در دل عاشقان دلپذیر بود، جمالی که اگر نقاش چین طرقه او بدیدی متحیر گشتی. بار دیگر شهباز نظر کرد یا شهباز نظر کرد، شهباز نظر کردن معنا میده و ملت دلش در دام عشق افتاد و آتش هوا خرمن عقلش بسوخت. دست کرد و جامه از تن بدر کرد و امامه از سر فرو گرفت و بدان قلندران داد و این غزل آغاز کرد. چه خوش باشد چه خوش باشد که دلدارم تو باشی، ندیم و مونس و یارم تو باشی. ز شادی در همه عالم نگنجم، اگر یک لحظه غم خوارم تو باشی. چون زمان گذشت قلندران از همدان راه اصفهان گرفتند، چون غایب شدند شوق غالب شد، حال شیخ دگرگون گشت. کتاب ها را دور انداخت از تفسیر کبیر، نسیان کثیر حاصل شد. تفسیر کبیر فخرآزی. از تفسیر کبیر نسیان کثیر حاصل شد، نحو را محو کرد، اشارات را فشارات خواند. اشارات شیخ رئیس ابن سینا، اشارات را فشارات خواند. معالم و تنزیل اسرار و تعویل نمود. معالم و تنزیل تفسیر ابو محمد حسن ابن مسعود فرا هست. به جای معالم و تنزیلشون اسرار و تعویل. حاوی حل ساخت، حاوی جناب زکریای رازی که در طبه، جامع الدقائق لامع الحقائق گشت. جامع الدقائق فی کشف الحقائق در علم منطق از جناب نجم الدین علی ابن کاتبی. روضة المنجمین نزهة یا نزهة العاشقین شد. روضة المنجمین کتابیست معروف در نجوم از ابوالخیر رازی. زبان قال به لسان حال مبدل گشت، زوفنون مجنون شد. حاصل الحال بعد المقال مجردوار در عقب اصحاب روان شد. دو میل راه برفت به دیشان رسید، یعنی به قلندران رسید و این غزل آغاز کرد. پسرا ره قلندر بزن ار حریف مایی، که دراز و دور دیدم سر کوی پارسایی. قلندران چون او را بدیدن خرمی ها کردن در حال، او را بنشاندن و موی ابروی او فرو تراشیدن و هم رنگ خود ساختن. به شیخ فخرالدین در صحبت قلندران توف کنن عراق عجم را زیر قدم آورد. حالا من ادامه شو دیگه نمیخونم، باید مفصل بخونم چین خیلی مفصل نوشته. تقریبا من الان صفحه 19 رو خوندم تا 20 و اول 19 البته 20 و 21 و 22 رو خوندیم. کل این مقدمه 38 صفحه است. و اینکه به یک پسر بچه زیباهوی اینجور خود رو باخت و دل باخت و اسیر شد، چون در جام این پسر بچه عکس رو خیار دیده بود، شاهدش این قضیه است که در همین کتاب اینطور آمده: همچنان بی تکلف در بازارها گردیدی و گرد هنگام ها طواف کردی. روزی گرد بازار کفشگران می گذشت، نظرش بر کفشگر پسری افتاد. پسری بود شاگرد کفاش، شیفته او شد، پیش وی رفت، سلام کرد و از کفشگر سوال کرد: این پسر کیست؟ گفت: پسر من است. شیخ به لبهای پسر اشارت کرد و گفت: ظلم نباشد که این چنین لب و دندانی با چرم خر مصاحب باشد. کفشگر گفت: ما مردم فقیریم و حرفه ما این است، اگر چرم خر به دندان نگیرد نان نیابد که به دندان بگیرد. شیخ سوال کرد که هر روز چه مقدار کار می کند؟ گفت: هر روز 4 درم. شیخ گفت: هر روز 8 درم بدهم که او را از این کار معاف بدارم، که دیگر این کار نکند. شیخ هر روز برفتی و با اصحاب بر در دکان کفشگر بنشستی و فارغ البال در او نظر کردی و اشعار خواندی و گریستی. مدعیان مخالفان فخرالدین این خبر به سلطان رسانیدند، رفتن سعایت کردن که برای این نظر بازه، به تعبیر همین حرفای معمولی خودمونی که هست و گفته میشه. مدعیان این خبر به سلطان رسانیدند. سلطان از ایشان سوال کرد که این پسر را به شب یا به روز با خود میبرد یا نه؟ گفتن: نه. گفت: باوی در دکان خلوت میسازد؟ گفتن: نه. دوات و قلم خواست و بنوشت که روزی 5 دینار دیگر بر وظیفه خادمان شیخ فخرالدین عراقی بیفزایند. یعنی از این سوال ها پی بود که این عشق، عشق مجازی محرم مذموم کثیف حیوانی نیست، این عشق، عشق الهی است، عشق خدایی است، خالی از هر گونه نفسانیت و از هر گونه شهوترانی و تحت تأثیر غلبه شهوت حیوانی. روز دیگر که شیخ را با سلطان ملاقات افتاد، سلطان گفت: چنین استماع افتاد که شیخ را در دکان کفشگری با پسری نظری افتاده است. یعنی نقد واقع کرد. محققی به جهت خرجی شیخ تعیین، یا اشاره به همون 5 دیناری که در وظیفه خادمان شیخ افزوده بود، اشاره به اون دارد. اگر شیخ بخواهد آن پسر را به خانقاه برد. شیخ گفت: ما را منقاد او می باید بود، بر وی حکم نتوانیم کرد. این واقعا هم برای این عرض کردیم که شاهدی بوده باشد برای این که اگر این عشاق که عاشق خدا و مظاهر زیبای حق تبارک و تعالی هستند، این گونه نیست که خواسته باشند خط و مرزی بین حرام حلال الهی رو نگذارند و به بهانه اینکه اینها مظاهر خدا هستند و مظهر جمال الهی، دیگه شرع و مقدسات شرع و دین و دیانت رو نادیده بگیرند. اینطور نیست. اگر اینطور بوده باشد که واضح هست که فاسد است، واضح است که مذموم است، واضح است که محکوم است، و چنین دلی و چنین قلبی اصلا مظهر معارف الهی قرار نخواهد گرفت. خب چون بناسی که رو به 8 ما از خدمت شما مرخص بشیم، یک غزل از غزلیات این دیوان رو میخونیم تا بعد انشاءالله ببینیم خب احتمال بس حالا چی محرم کرده که این هم خیلی دلنشین و زیباست که برخی از خوانندگان زمان این رو به بهترین وجه خوندند و اجرا کردند. عشق شوقی در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف غوغا نهاد. در برخی از نسخه ها جان ما در بوته سودا نهاد، گفتگویی در زبان ما فکند، جستجویی در درون ما نهاد. داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی در دل شیدا نهاد. قصه خوبان به نوعی باز گفت، آتشی در پیر و در برنا نهاد. عقل مجنون در کف لیلی سپرد، جان وامق در لب عذرا نهاد. بحر آشوب دل سوداییان، خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بویی بر گل رعنا نهاد. فتنه ای انگیخت، شوری در فکند، در سرا و شهر ما چون پا نهاد. جای خالی یافت از غوغا و شور، شور و غوغا کرد و رخت آنجا نهاد. نام و ننگ ما همه بر باد داد، اشاره به همون ملامتگری و رگه های از ملامتگری. نام و ننگ ما همه بر باد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. چون عراقی را در این ره خام یافت، جان او بر آتش سودا نهاد. ان شاء الله تعالى سيبعث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.